نقطه خامنه ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران, همده.
بهترین فیلم کوتاه داستانی اهدا می شود به کارگردان فیلم
سیمرغ بلورین. بهترین فیلم کوتاه داستانی اهدا می شود
به بهترین کارگردانی فیلم داستانی در 39 جشنواره فیلم کوتاه
تراتمیز پوستا.
نگاهی به سینمای کوتاه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، ایرانیان عزیز، سلام. من میثم کریمی هستم و شما شنونده برنامه سین هستید. بسیار سپاسگزارم که امواج رادیویی شما در شامگاه 20 آذر ماه سال 3 روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز تنظیم شده و رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید. سه شنبه شبی دیگر و سینی دیگر با شما شنوندگان عزیز. شنبه شب‌ها راجع به فیلم کوتاه صحبت می‌کنیم، هر آن چیزی که ارتباط داره به فیلم کوتاه. اما امشب کمی تفاوت داره. مگر جشنواره سینما حقیقت چند بار در سال برگزار میشه که ما این فرصت رو غنیمت نشماریم و غیر از برنامه سینمان که از ساعت 15 تا 16 به شما تقدیم میشه، در سین هم راجع به مستند صحبت نکنیم. امشب هم فرصت رو غنیمت شمردیم و میخواییم با توجه به این که در خلال برگزاری 18 دوره از جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت هستیم، راجع به سینمای جذاب مستند صحبت کنیم. سینمای مستندی که شریفه، سینمای مستندی که مخاطب رو وادار به تفکر میکنه. ما امشب افتخار این رو داریم که در خدمت یک فیلمساز مستند هستیم و میخواییم باهاش راجع به فیلمش صحبت کنیم. با ما همراه باشید تا ساعت 22.
هجدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران، سینما حقیقت، 18 تا 25 آذر ماه 1403، تهران، پردیس سینمای چارسو.
بسیار سپاسگزارم که همچنان شنونده شبکه رادیویی نمایش و برنامه سین هستید. همونطور که عرض کردم خدمتتون، امشب میخواییم راجع به 18مین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران، جشنواره حقیقت، صحبت کنیم. سینما حقیقت. حتما مستحضر هستید، بارها و بارها گفتیم در مستند درام بر در سینمای داستانی درام بر مبنای قصه بنا میشه، ولی خب در سینمای مستند این اتفاق نمیفته و همینه که جذابش کرده. البته که ما مستند داستانی هم داریم، اما اون هم باز چیزی نیست که شما اون رؤیا پردازی و اون رؤیا بافی رو دستخوش تغییر کنیم، و این خودش به نظر من یک خصلتی است در سینمای مستند که باعث جذابیت میشه و خیلی اعجاب انگیزه. چند وقت پیش داشتم با یکی از مستندسازا صحبت میکردم، میگفت که ما 3 روز فیلم برداری داریم و احتمال میدادیم توی اون 3 روز در حد مثلا 1 ربع اتفاقاتی بیفته و اون 1 ربع همیشه برامون اتفاق میفته. یعنی تا حالا نشده بود که حالا اون فیلمساز میگفت که اون چیزهایی که میخوام در اون چند روز فیلم برداری اتفاق نیفته. حتما هم خود فیلمساز هم در این ماجرا دخیله. اما اجازه بدید که سلام عرض کنم خدمت جناب آقای مهدی آگاه منش، فیلمساز، مستندساز و البته دستی بر آتش فیلم کوتاه هم داشتن. آقای آگاه منش سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت شما و تمام مخاطباتون، در خدمت.
سلامت باشید. آقای آگاه منش با فیلم آستیگمات توی بخش شهید آوینی حضور دارید. از آستیگمات اول برامون بگید.
فیلم مستند آستیگمات یک مستند تحلیلی سیاسی و آرشیویه که بر پایه یک سری سوالاتی که برامون مطرح شده بود رفتیم سراغش. یعنی یک پدیده ای نبود، ما در پژوهش هایی که دوستان میکردن اینا به یک نکته ای برخوردیم و این که دیدیم در مورد انقلاب 57 ایران یک سری پژوهش ها و گزارش نهادهای اطلاعاتی وجود داره مبنی بر این که حکومت در ایران پایدار خواهد موند و به صراحت گفته می شد که تا دهه بعد فعالانه در قدرت باقی خواهد موند.
در زمان پهلوی.
بله، و این گزارش ها برای مهر 57 بود. نه برای مثلا سال 50.
عجب.
در جایی که سال 57 اون همه اتفاقات داره رخ میده و این گزارش ها میاد و کمتر از 100 روز بعدش حکومت سقوط پیدا میکنه
و انقلاب اسلامی پیروز میشه.
انقلاب اسلامی پیروز میشه و ما برامون سوال پیش اومد که چرا در 100 روز قبل این تحلیل اشتباه وجود داشت و سراغ این رفتیم. یعنی اولین چیزمون، نکته جالب برامون این بود، چون این موضوع واقعیتش انقدر مستند ساخته شده، انقدر کتاب نوشته شده، یک موضوعیه که شاید بتونیم بگیم تکراری، شاید به یک بیان دیگه دستمالی شده باشه و جذابیتی هم شاید نداره کسی بره سراغش. به همین خاطر اگر این ورود جذاب و این نکته‌ای که برامون جذاب بود وجود نداشت، اصلا سراغش نمی‌رفتیم و شاید اصلا کلن مستندسازی همینه، یا حتی فیلم داستانی هم همینه. وقتی یک نکته‌ای وجود نداره که تو رو قلقلک بده، یک چیزی وجود نداره که تو رو برانگیزاننده باشه برای تو، مطمئنا نمیتونی بری سمتش. و ما فکر کردیم که در یک داستان تکراری یک نکته‌ای پیدا شده که شاید بتونه یک زاویه جدیدی از یک اتفاق بارها بیان شده رو آشکار بکنه.
کلن سینمای مستند شاید همینه دیگه، یک فردی میره به سراغ موضوعی که شاید بارها و بارها ازش فیلم ساخته شده، مستند ساخته شده، اما میره و با یک زاویه نگاه جدید به ماجرا نگاه میکنه و این خودش اون موضوع رو جذاب میکنه برای مخاطبی که شاید بارها از پیروزی انقلاب اسلامی، پیروزی شکوهمندانه انقلاب اسلامی دیده، شنیده، کتاب خونده راجبش، اما حالا آقای مهدی آگاهمنش میره از یک زاویه دیگه به این ماجرا نگاه میکنه. چه شد که اصلا این ایده به ذهنتون رسید؟
واقعیتش بعضی چیزها رو دیگه در فضای حرفه‌ای باید اینطوری قبول کرد که سفارشه. یک سفارشی بود که بیایم در مورد انقلاب اسلامی از نگاه بیرون از کشور و اسناد و مدارک بیایم یک مستندی در موردش بسازیم.
درسته.
خب این هم بازم کار شده بود، رفتیم کتاب‌ها رو خوندیم، به یک نکته‌ای که رسیدیم، بعد پژوهش که پیش می‌رفت حس می‌کردیم که ما نه تنها نکته جدیدی پیدا کردیم، بلکه داره کم کم یه خط روایت قشنگی هم پیدا می‌کنیم توش. یعنی این خط روایت خیلی مهمه، حالا من با یه تأکید اینو الان میگم، به خاطر این که شما در داستانگویی شبانه برای بچه، نمیدونم در تصاویری که تو غارها میکشیدن قبلا، در تمام اشکال چیزهای داستانی این روایت خیلی مهمه. یعنی تو نمیتونی یک مستندی بسازی با روایتی که برانگیزاننده نیست، جذاب نیست، و اون خط روایی هم داشت پیدا میشد. به همین خاطر وقتی خب این چیزها وجود داره، چرا آدم نره سراغش؟ و جالب اینجاست که ما هرچی پیش می رفتیم، علاوه بر این که وسعت تحقیقاتمون بیشتر می شد، عمیق‌تر داشتیم نگاه می کردیم. حالا خود من نمیگم، و تیمی که داشت کار می کرد، پژوهش می کرد، من مشاور اقتصادی داشتم سر این کار، دکتر نجفی از اقتصاددانهای خوب کشور، مشاور تاریخی داشتم آقای وحید خضاب، اینها همه جلوه های جدیدتری از اون اتفاق ها به ما میدادن و ما خوشبختانه به جایی رسیدیم که دیگه فقط در مورد انقلاب اسلامی ایران در سال 57 حرف نمیزنیم. برای این میگم خوشبختانه، به خاطر اینکه ما تقریبا داریم در مورد توسعه در جوامع انسانی حرف میزنیم.
آفرین، چه تعبیر زیبایی.
آره، یعنی اینکه ما چجوری جوامع توسعه پیدا میکنن، اگر توسعهشون نامتوازن باشه، اگر کاریکاتوری باشه، اون چه تأثیری میذاره. علاوه بر تمام اینها، ما به این حتی فکر کردیم که اینگار ما داریم یه سری قواعدی رو کشف میکنیم، قواعد انقلاب های در تمام دنیاست. یعنی شما در نیجریه هم بری، در موزامبیک هم بری، میبینی باید این قواعد رعایت بشه و اینه که باعث سرپا موندن یک نظام حکومتی میشه یا باعث سقوطش میشه. میگم من وقتی اینها رو دیدیم دیگه گفتیم چرا نریم بسازیم، وقتی داره انقدر جذاب میشه واسه خودمون، و رفتیم و کارو انجام دیم.
میدونید ماجرا از این قراره که شاید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مستندهای زیادی ساخته شده، همونطور که شما فرمودید و بنده عرض کردم، کتابهای زیادی نوشته شده، فیلمهای داستانی زیادی ساخته شده، اما شاید بعضی ها میگن که آقا شاید دیگه تموم شد، دیگه نباید روایت کرد، اما واقعیت اینه در سراسر دنیا امریکا میاد همچنان در راجع به جنگ ویتنام چه سرمایه گذاری هایی میکنه که روایت رو عوض کنه، اصلا چه فیلم هایی با پروداکشن و با تهیه عجیب غریبی میسازه که این کارها رو انجام بده. خیلی از شبکه های معاند اصول و پایه شبکه شون بر مبنای مستنده و همچنان هم دارن مستندهایی میسازن که واقعیت هم نداره و میخوان به نفع خودشون روایت کنن ماجرا رو. در جنگ روایت ها هستیم در دنیا دیگه، این که ثابت شده است در دنیا، الان اولین جنگ جنگ روایت هاست. چرا پس ما نباید روایت کنیم؟ چرا جنبه های مختلفی که شاید بارها بهش پرداختیم و پر از جنبه هایی که ما حتما بهش نپرداختیم، که این مستند آستیگمات که چقدر اسم درستی هم براش انتخاب کردین و تعبیر درستی هست، اومده از یک زاویه دیگه به یک ماجرایی که شاید خیلی بهش پرداخته نشده. حالا شما بهتر از من میدونید، آیا ما قبلا راجع به این ماجرای اون آینده پژوهی سال مهر 57 مستندی ساخته شده بود یا خیر؟
ندیدم.
منم بعید میدونم اصلا وجود داشته.
کتابی هم که اصلا این اسناد و مدارک رو منتشر کرده کتاب تقریبا جدیدیه.
کتاب جدیدیه.
یعنی چارلز کرزمن نوشته، بودن 10 سال پیش فکر می‌کنم. و 4-5 سال پیش هم ترجمه شده به 2-3 تا اسم مختلف: انقلاب نااندیشیدنی در ایران، انقلاب تصور ناپذیر در ایران و ناگهان انقلاب. انتشارات مختلف این رو منتشر کردن. کتاب زیاد خوانده شده ای نیست. یعنی این بود که خود من همچون بالاخره در یه نشریاتی کار میکردم، مینوشتم تو این زمینه ها، بالاخره مطالعه نمیگم زیاد بود ولی کم هم نبود، ندیده بودم و به خاطر همین برام جذاب بود و حس کردم که شاید برای مخاطبم جذاب باشه، شاید این رو نشنیده باشه و واقعیتش تمام افرادی که مستند رو دیدن هیچ کدومشون نشنیده بودن.
اولین رونمایی از آستیگمات در جشنواره حقیقت، درسته؟
بله، فرداست ساعت 1 ظهر سالن 1
پردیس 1 سالن 1 پردیس 4 اولین اکرانشه. بعد اکران بعدیش
شنبه ساعت 9:30 شب،
شنبه ساعت 9:30 سالن
5
امیدوارم که مخاطبا حتما بیان و ببینن که این آستیگمات از یک نگاهی متفاوت به تأثیر اتفاقات مختلف روی مردم که باعث شکل گیری انقلاب اسلامی شد چگونه به این موضوع پرداخته. سرمایه گذار این مستند مرکز هنری رسانه‌ای نهضت هست.
بله بله.
و چقدر خوبه آقای موسوی تبا که الان فکر کنم مدیر بخش مستند نهضت هستن، این موضوع رو شما خودتون انتخاب کردید یا دوستان انتخاب کردن؟
دوستان اون پیشنهاد اولیه رو دادن که چند تا کتاب هست که انگار داره از بیرون به انقلاب نگاه میکنه، ولی خب پژوهش ها یک مقداری متفاوت شد. حالا اینو شما اشاره کردید، ببینید من پژوهش این کار رو، یعنی با هم دیگه نشستیم حرف زدیم و گفتیم که خب این کار رو میشه 4-5 ماه جمع کرد و خب پژوهش کار نزدیک 8-9 ماه طول کشید فقط.
عجب.
و هی پیش رفت، هی بزرگ شد، هی گسترده تر شد. برای من مشکلی نیستا، ولی خب مطمئنن کسی که سرمایه گذاری میکنه یا کسی که حساب میکنه که این مستند رو بالاخره قراره در یک روزی پخش بکنه، در یک دهه فجر میخواد پخش بکنه، خب این دو نوع برخورد میشه. یکی این که آقا برسون کارو، من دیگه تحمل نمیکنم،
خسته شدم، آره. یا اصلا از لحاظ هزینه دیگه برا من آره سودی نداره،
یا این که همراه باشه و بگه که آقا مشکل نیست، تو کارتو انجام بده ببینیم چی میشه. بله، یه جور دیگه ای این دوستان بودن، یعنی بیش از همراهی بود. یعنی دیگه آقای موسوی تبار واقعا جدای از همراهی آدم پیدا میکرد، میگفت این هم اطلاعات خوبیه، یه کتابی میگن فلان جا هست اون هم بخونی خوبه. یا ما نزدیک 2-3 ماه فقط برای لوکیشن مصاحبه هامون کارمون عقب افتاد.
عجب.
کارمون نه اینکه عقب افتاده،
متوجهم، یعنی به دنبال کیفیت بودین، به دنبال لوکیشنی
که به درد مستند بخوره. بله، و این رو خب آقای موسوی تبار هماهنگ کرد با وزارتخونه، وزارتخونه هم خیلی خوب داشتش همراهی میکرد. با این حال ما تا جاهای مختلف رو ببینیم، بررسی بکنیم، نزدیک 2.5 ماه ما کارو عقب انداختیم فقط برای اینکه آدمهایی که باشون مصاحبه میشه در محیطی قرار بگیرن که به مفهوم مستند ما بخوره.
خب این نشون میده که هم شما، هم آقای موسوی تبار، هم دوستان ما در مرکز هنری رسانه نهضت کیفیت رو فدا نکردن.
بله اصلا.
این خیلی اتفاق مهمیه در همه عرصه‌های فیلمسازی.
درسته.
و دمتون گرم، دمشون هم گرم که این اتفاق رو رقم زدن. و کلن نهضت خدا رو شکر این روزها خیلی خوب داره عمل میکنه و میگم خدا بهشون توفیق بده همه در همه بخش ها، چه در برنامه های تلویزیونی، چه در فیلم کوتاه، چه در فیلم مستند، چه در فیلم سینمایی که حالا انشالله اتفاقات خوبی هم در این عرصه رخ بده. این همراهی هم خیلی مهمه.
بله بله.
شما فکر کنید مثلا یک سرمایه گذاری داشتید که میگفت آقا من میخوام حتما به فلان روز برسه، حتما کیفیت این مستند میومد پایین.
به اجبار باید میرفتیم تو دفتر کارشناسا یه گوش میگن نمای بیخ دیواری اصطلاحاً. آره نماها رو سری بگیر بچسبون به هم و یه کاری میشد که بعد از دیدن هم فراموش میشد.
آفرین.
امیدواریم که این کاری باشه که حداقل تا چند سال دیده بشه و مخاطب ها بهش فکر بکنن، چون واقعا برای اون مهم بود که بعد از دیدن مستند مخاطب ها تازه بعضی داستان ها تو ذهنشون شروع بشه و فکر بکنن، عمیق‌تر فکر بکنن به اتفاقهایی که تو جوامع رخ میده، آدم ها چجوری توسعه پیدا میکنن، آدم ها چجوری برخورد میکنن با مواردی که بیرون از وجودشون هست، توی جامعه هست. میگم انقلاب ها یک چیزهای بسیار پیچیده این و ما اگر بخوایم سادهشون بکنیم نه حق مطلب ادا میشه و اون ساده انگاریه ضربه هم میزنه به ما. امیدوارم این مستنده به این دوچار نشده باشه.
حتما همینطوره. همین حضورش در بخش شهید آوینی جشنواره حقیقت نشون داده که حتما یک چیزی داشته که هیئت انتخاب اون رو انتخاب کرده. بریم و برگردیم، همچنان با آقای آگاه منش هستیم و داریم راجع به استیگمات صحبت میکنیم.
صدای زندگی در من به گوش زندگی در تو نمی رسد، ولی بیا حرفی بزنیم تا شاید احساس تنهایی نکنی.
سینمایی برای شنیدن. بالاخره 16 دی ماه مطبوعات ایران پس از 61 روز به اعتصاب خود خاتمه دادند.
نمایش آزادمنشی خود روزنامه ها را آزاد اعلام می نماید و این غیوران قلم به دست و کارگران ستم کشیده چاپخانه ها پس از 62 روز مقاومت دوباره دست به کار می شوند. دوباره پس از 2 ماه تحمل تنگناها و تضییقات مالی و جانی به میدان مبارزه باز می گردند و تفنگ قلم را به دست گرفته با خصم می رزمند. واهمی به خود راه نمی دهند. تیغ تیز خطر را بر شاه رگ خیش نشانه می بینند، لکن تسلیم ناپذیر در جهت توده ها گام برمی دارند. ملت شادمان از توفیق و با استقبال عظیم از روزنامه ها شاد باش خود را بیان می دارد. ملتی که در روزگار اعتصاب با همه توان در رفع تنگناهای مادی اعتصابیون کوشید، همینک در صفهای طویل در انتظار به دست آوردن نتیجه مبارزه خیش است.
21 دی ماه بختیار به مجلس رفت تا برای دولتش از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
من مرغ طوفانم، نیندیشم ز طوفان.
جنرال دیوید سی جونز بالاترین مقام نظامی آمریکا بود، مقامی معادل رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح. مسئله ایران آن اندازه مهم بود که برخلاف سنت رایج در آمریکا، او برای صحبت درباره این موضوع سیاسی به تلویزیون آمد و قول داد که ارتش آمریکا در مسائل مربوط به انقلاب ایران هیچ دخالتی نخواهد کرد. تنها چند روز بعد از این صحبت بود که آمریکایی‌ها محرمانه یک ژنرال نیروی هوایی را که تازه 4 ستاره شده بود به ایران فرستادند. ژنرال هایزر جانشین فرماندهی نیروی هوایی آمریکا در قاره اروپا بود. ژنرالی با این مقام در ایران چه می‌کرد؟
هجدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران، سینما حقیقت، 18 تا 25 آذر ماه 1403، تهران، پردیس سینمایی چارسو.
بسیار سپاسگزارم که رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید. آن چیز که شنیدید مستند در برابر طوفان بود به کارگردانی مهدی نقویان که بارها و بارها از تلویزیون هم پخش شده، روایتگر تاریخ سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم از زمان پادشاهی محمد رضا پهلوی تا پیروزی انقلاب اسلامیه که همونطور که عرض کردم بارها و بارها از سیمای جمهوری اسلامی ایران هم پخش شده. سه فصل هست و قسمت‌های متعددی هم داره، مستند روایی میتونیم بگیم هست دیگه. آقای آگاهمنش، مستند شما رو در کدام گونه مستند قرار بدیم؟
نمیدونم، یعنی زیاد فکر نمی کنم به ایناش، میدونی، چون مستند رو میشه گفت مستند آرشیویه و مستند تحلیلی سیاسیه، ولی من بیش از همه اینا دوست داشتم یک مستند داستانگوی روایتگر باشه،
آن چیزی که مخاطب دوست داشته باشه، حالا آره، هر اسمی بذاریم روش.
من مثلا دارم یه داستانی میگم، فرض کن شبه میخوای بخوابی و میگه یه چیزی بگو من خوابم ببری، دو تا چیزم بهم اضافه بشه.
آفرین.
گفتم آقا اینطوری بیام داستان بگم، واقعیتش زیاد به این فکر نمی کنم که 100% مسائل رو بگم چیز بکنم، برام بیشتر داستانگویی اولویت داره.
گاهی بعضی از دوستان ما در سینمای مستند میرن به این سمت که همه چیز رو من باید در این مثلا 80 دقیقه مستندم بگم، در حالی که قطعاً کسی که بخواد این کار رو بکنه موفق نخواهد شد. شما چند دقیقه است مستندتون؟
ما مستندمون 100 دقیقه است.
ماشاءالله.
مستند طولانی به حساب میاد ولی کوتاهش کردم شده 100 دقیقه. یعنی قلع و قمع کردم، وگرنه 130 دقیقه بود همه چیزو میگفتم ولی هیچ کس هم نمیدید.
آفرین. خودتون راضی هستید از پایان کار؟
خوشبختانه خودم خیلی راضیم و
این خیلی به نظر
آره،
من
یعنی حس و حال خوبی دارم نسبت به کاره.
من با هر کدوم از بچه‌های مستندساز که صحبت می‌کنم ازشون این سوال رو می‌پرسم، به نظر من اولین کسی که می‌تونه قضاوت کنه کار رو خود مستندسازه و اینطور هم نیست که همه بگن راضی بودیم ما، نه، من مثلا میگم اگر از 10 نفر پرسیدم 6 نفر گفتن نه راضی نیستیم. و جالبه که اون 6 مستند وقتی اکران هم شده، حالا یا من دیدم یا دوستان دیگر دیدن، اونها هم همین نظر رو دارن و هر کسی گفته راضی بودم واقعا اون مستنده جذابتر بوده. حالا کاری به محتوا نداریم که گاهی مثلا من نمیدونم مستند تاریخی دوست دارم، شما مستند سیاسی دوست داری، فلان کس مستند بیوگرافی دوست داره، همه این اصلا ربطی به حالا ژانر یا محتوا نداره. آن کسی که خودش میگه راضی بودم معمولا مخاطب هم راضی بوده. حالا امیدوارم فردا هم شما در سالن یک پردیس چهارسو این اتفاق بیفته. کلن مستند سازی رو بیشتر دوست دارید یا داستان سازی؟ فیلمش البته.
ببینید من چون تو زمینه فیلم نام نویسی هم فعالم، یعنی فیلم نام نویسی هم میکنم.
داستانی یا؟
داستانی. مستند هم نوشتم، مستند هم تدوین میکنم و مستند سازی هم کردم، حتی در مسابقه تلویزیونی رالیتی شو اونجا هم بودم. ببینید وقتی جدا میکنیم یک جوری میشه قضیه، ولی وقتی یک کم ریستر نگاه میکنیم به ماجرا میبینیم انگار یک چیزی وجود داره بین همشون مشترکه. وقتی تو مثلا میتونی داستان بگی، من داستانگویی رو بیشتر دوست دارم، حالا مثلا بیاد مستندش رو بگو، حالا بیاد تو داستانی باشه. درسته هر موضوعی شاید در مستند بهتر جواب بدهد، یک موضوعی تو داستانی بهتر جواب میده، ولی اصل قضیه اینه که یک روایتی باشه که مخاطب گوش کنه و بعدش یا یه چیزی بهش اضافه شده باشه یا حالش خوب باشه یا به فکر فرو بره. به همین خاطر زیاد تو این نبودم که اگر پیشنهاد مستندی اومد اصلا قبول نمی کنم چون میخوام فیلم نام نویسی بکنم یا نه فیلم نام نویسی رو بذارم کنار فقط مستند. بیشتر به این فکر میکنم که آیا ظرفیت داستانی داره اون موضوع یا نه. اگر ظرفیت داره سعی میکنم برم به اون سمت.
یعنی حتی در مستند هم دنبال قصه گویی هستید؟
بله، گرچه قبول دارم که مستندهای غیر داستانی درجه یکی وجود داره و اینطوری